أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله وقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بحث مربوط به أمارات حقیقت و مجاز رو تقریبا رو به پایان میبریم و قبل از اون که به نتایج عملی امارات حقیقت و مجاز و کاربردهای این مبحث اشاره کنیم، یک جمع‌بندی از مجموعه بحث‌هایی که در زمینه امارات حقیقت و مجاز کردیم ارائه کنیم، چون در بحث هایی که مطرح کردیم رفت و برگشت و نقض و ابرام بسیار اتفاق افتاد. در نتیجه ممکنه که یک مبحث منسجمی در ذهن دوستان شکل نگرفته باشه. از این باب مرور میکنیم بر مجموعه بحث، منتها با این روی کرد که اون نظر نهایی خودمون رو در این مبحث بخوام ارائه کنیم، به اضافه بعضی نکاتی که ممکنه در خلال مبحث به اونها نپرداخته باشیم و یک جمع‌بندی رو به تعبیر رایج فتادکه‌ای رو در اینجا طرح میکنیم و بعد آثار عملی مبحث امارات حقیقت و مجاز رو در مبحث در مسئله استنباط مطرح میکنیم و یه بحث فشرده هم راجع به تعارض احوال که به هر حال احوال گوناگونی لفظ داره و معانی مختلفی در صورت تعارض چه باید کرد و این مبحث رو کلن پایان میبریم. ما عرض کردیم که تحت عنوان فضلکتون فی مختاراتنا و مقترحاتنا فی مبحث امارات الحقیقت و المجاز، به اجمال اون شو که مختار ما و یا مقترح و پیشنهاد ماست در باب به این ترتیب میشه دستبندی کرد. یک، این طرق تشخیص معنا از نظر بعضی به طرق قطعی و ظنی تقسیم شده. از نظر ما طریق قطعی برای تشخیص معنای حقیقی از غیر حقیقی نداریم. بعضی از بزرگان یک طریق رو یا دو طریق رو و گاه بیش از اون رو طریق قطعی قلمداد کردند و طرق دیگر رو یا ظنی انگاشتن یا مردود دانستند. ما معتقدیم هیچ کدوم از این طرق طریق قطعی نیست که انسان از تبادر قطع پیدا کنه به وقوع وضع و کشف معنای حقیقی، بلکه ظنی به دست میاد، اون ظن اغلایی که به هر حال در جریان شؤون جاری حیات معتبر است. این یک نکته. نکته دیگر این که چنان که میدونیم و طی بحث آشکار شد، هر کدوم از اصحاب و از سلف و خلف به یکی به دو تا و احیانا به سه طریق از این طرق خمسه‌ای که مطرح شد اعتماد کردن. بعضی گفتن تنها طریق، طریق وحید برای کشف معنای حقیقی مثلا تبادل است. بعضی دیگه اومدن گفتن که اصلا تبادل هیچ کاربردی نداره، بلکه طریق وحید مثلا صحت حمل است و عدم صحت سلب است. بعضی اومدن هر دو این رو رد کردن و گفتن طریق وحید و قابل اعتماد و احیانا قطع آور اطراد است. بعضی دیگر هم خب تنسیسات اهل لغت رو مطرح کردن، اما کمتر کسی آمده گفته هر پنج راه، یعنی تبادل، صحت حمل، عدم صحت سلب، اطراد و تنسیسات، هر پنج طریق معتبر است. ما به رغم این که در ذیل همه این پنج طریق نقدهایی رو مطرح کردیم، در مجموع همه این پنج راه رو راه‌های ظنی کشف معنای حقیقی میتونیم قلمداد کنیم به نظر ما. مطلب سوم این که این امارات و طرائقی که در علامات الحقیقه بحث کردیم لزوماً کاشف انعقاد وضع به معنی مصطلح که دو قسم داره، تعیینی و تعیونی، نیستند. این که بگیم که ما از طریق این طرائق خمسه یا یکی از این طرائق کشف میکنیم وضع تعیینی را، هیچ به اصطلاح چنین نیست. کشف از وضع تعیینی نمی کنند و یا کشف از وضع تعیونی بکنند، به این معنا که کسی تعیونی، به این معنا تعیینی، به این مفهوم که یک فرد، یک مرجع معین بیاد بگه این لفظ رو در قبال این معنا جعل کردم و پس از اونم همه اون لفظ رو در اون معنا استعمال کنند. تعیونی به این معنا که کسی به قصد وضع لفظی را در معنای استعمال بکند تا آنکه اون لفظ آینه اون معنا بشود، علامت اون معنا بشود، فانی در اون معنا بشود، علا اقوالی که وجود داره. به این دو معنا بگیم لزوماً این طرائق یکی از این دو نوع وضع، کاشف از یکی از این دو نوع وضع است، این هم قابل ادعا نیست. با این استحکام بگیم که در تمام موارد کاشف هست، بله اینا طرق ظنی هست و البته که بسیاری از مواقع اینا میتوانند به ما کمک کنن حدس بزنیم وضع تعیینی یا تعیونی واقع شده است. اما اگر اصرار کنیم که اینا طرق کاشفند، اون هم طرق کاشف قطعی از وضع یا تعیینی یا تعیونی به نحوی که شایعه و به همون معنای مصطلح اونها، این خیلی حرف سخن محکم و استواری نیست. ولی از یک چیز کشف میکنه و اون این که به هر حال یک علاقه دلالیه خاصه بین این لفظ و معنا وجود داره که وقتی لفظ گفته میشود در ذهن اهل محاوره به یه لغتی اون معنا تبادر میکنه. این ممکنه که نه از وضع تعیینی و تعیونی به معنای مصطلح، بلکه از طریق دیگری حاصل شده باشد. لفظ نه به قصد وضع و از طریق استعمال، ولو اینکه قصد وضعی نباشد، ولو اینکه قصد استعمال مجازی بوده و لفظ در معنا استعمال شده، انقدر استعمال شده دیگه که معنای قبلی متروک شده، نقلی اتفاق افتاده، و معنای جدید به وجود اومده، این لفظ معنادار شده به معنای جدیدی. اینو در اصطلاح رایج وضع نمیگن. ممکنه دلالت بر اینم بکنیم. ما ممکنه بیاییم در واقع اون چرا که قبلا تعبیر میکردیم از اون به تمعنی، معنیدار شدن، معنامند شدن لفظ، که عمده البته راه معنادار شدن لفظی وضع به یکی از دو شیوه تعیین و تعینی است. اما معنیدار شدن لفظ به اصطلاح مبتنی بر یکی از اون دو شیوه نیست، میتواند به طرز دیگری هم لفظی معنایی رو پیدا کنه. این معنا را اگر فرض کنیم، یعنی اون تکون این علاقه را به هر نحوی که شد اینو وضع تعبیر کنیم و وضع یه مدار معناشو توسعه بدیم، اگر چنین کنیم چرا این ترائق از وضع ابن معنی الاعم حکایت میکنه. این هم نکته سوم. نکته چهارم در جنبندی مباحث هم برای طریقت و مجاز، این که برخی آمدند گفتند که استعمال اماره حقیقت است، مثل مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند که استعمال اماره حقیقت است. ما عرض میکنیم که استعمال ابدا اماره حقیقت نیست. چرا؟ به جهت این که استعمال اعم از استعمال در معنی حقیقی و مجازی و غلطه. بسیاری از الفاظ در معنای استعمال می شوند که نه معنای حقیقی آن است نه معنای مجازی آن است، که بلکه به غلط در اون معنا استعمال می شوند. استعمال دلیل حقیقت نیست. اینم نکته چهار. نکته پنجم این که در هر حال در استعمال چه معنای حقیقی و چه معنای مجازی، اگر استعمال صحیح باشد، در استعمال صحیح در واقع، استعمالی که غیر غلط رو ما میخوام بگیم، در استعمال غلط که این قید نیست، در استعمال صحیح به هر نحوی که میخواد باشه، میخواد به نحوه حقیقی یا به نحوه مجازی استعمال شه، باید علاقت و مایی بین لفظ و معنا باشه. بدون وجود علاقه بین لفظ و معنا استعمال به جا نیست و ناسواب است. ولی خب علاقه دو جوره. علاقه اصلیه اولیه این همونی است که در استعمال حقیقی و مطابقی پیدا میشه. در استعمال لفظ در معنای حقیقی یا استعمال لفظ در معنای مطابقیش این علاقه اصلیه اولیه وجود داره. و نوع دوم علاقه فرعی ثانویه ما تعبیر میکنیم، و اینم اون نوع علاقه‌ایه که در استعمال مجازی و امثال آن، مثلا در استعمال التزامی و تضمنی یافت میشه. اما در اصل این که در استعمال باید یه علاقه ای وجود داشته باشه هیچ استثنایی نیست، منتها علاقه دو جور است، البته استعمال صحیح، علاقه اصلیه اولیه یا علاقه فرعیه ثانویه، که معنای ذاتی یا معنای ذلی رو یه وقتی گفتیم به اصطلاح ایفا بکند لفظ در این یکی از این دو صورت. مطلب ششم این که در مجاز هم بر اساس همین نکته پنجم اون علاقه باید باشه. اون علاقه رو باید، اون علاقه عبارت است از یک پلی که بین معنای مجازی و معنای حقیقی وجود داره، پلی که بین معنای حقیقی و معنای مجازی برقرار میشه، قنطره‌ای که بین معنای مجازی و معنای حقیقی وجود داره. به تعبیر دیگر اصولا لفظ اگر در معنای مجازی استعمال میشود به نحوی این معنای مجازی در پیوند با معنای حقیقی است و معنای مجازی از معنای حقیقی بیگانه نیست، اجنبی نیست. اینطور نیست که شما بیایید یه لفظی رو همینطوری گتره در یه معنایی دلخواهی دلبخواهی به کار ببرید، بگید خب من مجازن این کار میکنم، اون معنی مجازی نخواهد شد. این ممکنه وضع در معنی جدید قلم داد شد، ممکنه احیانا بر اثر کثرت استعمال نقلم اتفاق بیفته و اون معنا بشه معنای این لفظ، ولی معنای مجازی نخواهد شد. معنای مجازی آن است که یه نسبتی بین اون معنا با معنای حقیقی وجود داره، یه شباهتی هست. در حقیقت معنای مجازی معنای ذلی معنای حقیقی است و به نحوی معنای مجازی سایه و بازتاب معنای حقیقی است، فرع معنای حقیقی است. اگر لفظ اسد در بغل و پهلوان استعمال می شود، به این جهت است که پهلوانی و پرزوری مد نظر است که صورت اولی و انگار ذاتی پرزوری و زورمندی در شیره. به این جهت لفظ اسد در این رجل، در این کشتگی، در این پهلوان استعمال شده. پس بنابراین بین معنای حقیقی و معنای مجازی بین معانی پیوند هست و نزدیک میشیم به اون بیان معروف به حقیقت سکاکیه، حقیقت ادعایی که سکاکی مطرح کرده و نظریه بسیار مهمی هم هست. و اون اینکه آقا اصلا معنای مجازی مصداق ادعایی معنای حقیقی است یا معنای مجازی همون معنای حقیقی است ادعاءن. یعنی اگر کسی لفظ اسد رو به جای اینکه در حیوان مفترس به کار برده باشد در یک بغل و پهلوانی به کار میبرد، ادعاءن به تمسک به ملاک زورمندی قدرتمندی میگوید که اصلا این پهلوان واقعا شیره، حقیقتا شیریست. ادعاءن هم معنای حقیقی رو در واقع تو ذهنش داره، یعنی ادعا میکنه که این مصداق اون معنای حقیقی است. پس لفظ اصلا در معنای حقیقی به کار رفته است. اینجا یه مطلب ذیل این متولد میشه، بفرمایید مطلب هفتم بشه، و اون این که بین اون دو نظریه معروف راجع به حقیقت معنای مجازی ما یکی از اون دو رو داریم میپذیریم. دو نظریه معروف اینه، یه نظریه میگوید که آقا لفظ وقتی در معنای مجازی استعمال میشه در غیر ماوضع‌آلاء استعمال میشه، لفظ در یک معنای غیر از معنای موضوع اون لحظه استعمال میشه، یه معنای جدیدی برای لفظ. این یه نظره، این نظر مشهور هم هست. نظر دیگه نظر سکاکی است که میگه نه خیر، در واقع اول آقای مستعمل میاد اون آقای پهلوان رو مصداق شیر قلمداد میکنه، مصداق حیوان مفترس قلمداد میکنه، میگه این از مصادیق همون اسد است و معنا رو تغییر نمیده و به این جهت این معنا رو بر اون هم اطلاق میکنه و لفظ رو در اون معنا باز همچنان به کار میبره. پس در استعمال مجازی هم لفظ در معنای موضوع نهش داره استعمال میشه. این لفظ در رأیت و اسدن فی الحمام هم در همون اسده به معنای حیوان مفترس به کار رفته، منتها اونو تطبیق داده بر یک مصداق و فرد ادعاییش، گفته این آقای پهلوان هم خودش شیریست. یعنی لفظ در معنای موضوع لا استعمال شد، در همون شیر استعمال شد، نه اینکه لفظ در یه معنای دیگری که وستاقش می شود آقای پهلوان، نه در همون معنای اصلیش حقیقیش به کار رفته. منتها ادعا میگه اینم شیرها، یکی اون اونو با دست اشاره میکنه تو جنگل یا تو قفسه، یکی میگه اینم شیره. یعنی ادعا این فرد و مصداق اون معنا میکنه، نه اینکه معنا رو عوض میکنه، معنا عوض نمیشه، معنا موضوع له همون معنای حقیقی است. اینم نکته هفتم. نکته هشتم این که ما البته فی الجمله از کردیم همه طرق خمسه رو به نحوی ما میپذیریم، بر همون طرزی که در معنی کردن اونها، در تقریر کیفیت دلالت اونها و کارکرد اونها و حجت اونها گفتیم. حالا میخوام اجمالا یکی یکی اینها رو هم خصوصیتشون رو که با اون خصوصیت ما داریم میپذیریم اشاره کنیم. مطلب هشتم که به رغم ایرادات فراوانی که ما بر اماریت تبادر گرفتیم، اگه خاطر داشته باشید سه روز ما اماریت تبادر رو بحث کردیم و اشکالات بسیاری رو که برخی رو دیگران وارد کردن، برخی هم جدید ما وارد کردیم بر اماریت تبادر، ولی انصاف این است که و فی الجمله هم موقع پذیرفتیم که تبادر شایع عند اهل المحاوره، نه عند المستعلم، مستعلم جاهل، تبادری که بین خود اهل محاوره اتفاق میفته او واقعا دلالت بر معنای حقیقی داره. اماره بر معنای حقیقی برای آقای مستعلم جاهل که دست کنار مشاهده میکند وقوع تبادر رو بین ابناء یک لغت و اهل محاوره، برای او دلالت، برای او اماره هست. و شارع هم این رو رد نفرموده، شارع هم آمده لفظ را در معانی مورد تبادر به کار برده و در معرض و منظر و مرعای شارع هم این جریان اتفاق افتاده و شارع دیده که مردم به اون معنایی که به ذهن اهل محاوره در یک لغت خطور میکنه اعتماد میکنن، و اگر کسی بگه آقا من نفهمیدم معنای لفظ چیه، میگه آقا اینو تو هر به هر کی بگی میفهمنش اینه، به هر کی بگی میفهمه که معنیش اینه، تو چطور نفهمیدی؟ این عذر نیست، قبول نمیکنی. این رو شارم تایید میکنه و بسا مصادیقی رو بتونیم پیدا کنیم، مواردی رو و امثله رو بتونیم پیدا کنیم که شارع معصوم علیه السلام هم چون این کاری رو کردن که گفتن که این معنایی است که مردم از این لفظ میفهمن، از این لفظ این معنای ذهن مردم خطور میکنه و تبادر میکنه. پس تبادر رو قبول داریم با این شکل که اولا نه تبادر به ذهن خود مستعلم که اون بحث دو رو اینا لازم بیاد، بلکه به ذهن تبادر عند اهل المحاوره، ولی اماره است برای آقای مستعلم جاهل. مطلب نهم این که در خصوص حملم، اونجا هم باز حمل عند اهل المحاوره بلا قرینه خاصه برای فرد بیرون از کسانی که دارن حمل انجام میدهند و مشاهده اشیاء حملو میکنه، این موجب انتقال جاهل به اتحاد بین موضوع و محمول میشه و در واقع نشانه حقیقت، معنای حقیقی میتواند قلمداد بشه و از این طریق انکشاف معنای حقیقی نزد مستعلم جاهل صورت میپذیره، ولی مستعلم عالم به اتحاد از اهل لغت نمیتونه به حمل به اصطلاح تمسک کنه. در حقیقت مشاهده موجب انکشافه، نه صحت حمل و عدم صحت سلبان. این هم مطلب نهم. مطلب دهم، ما شش معنا برای اطراد گفتیم اگه به خاطر دارید، و گفتیم معنای سوم و چهارم از معانی سته اطراد اماره حقیقت است. اینو الان هم باز مرتکد قرار میدیم. و مطلب 11 هم آخرین این که ائمه لغت از اون جهت که خبرگان عرصه زبانند و هر آن کسی که ملاک، این ملاک یعنی ملاک خبرویت در اون محقق باشه ولو از اهل ائمه لغت به حساب نیاد، از معاصرین، یه محقق صاحب نظر مجتهد در لغت، وقتی بگه که این لفظ معنای حقیقیش اینه، معنای مجازش اینه، اینو باید پذیرفت. این طریق کاشف از معنای حقیقی و روش مورد اعتماد برای تمییز بین معنای حقیقی و معنای مجازی است و باید به این اعتماد کرد، نباید به اصطلاح در این صورت ما اصلا حصر و اقتصار بکنیم به ائمه لغت که بگیم سه نفر مثلا چهار نفر اگر چیزی رو گفته باشن این هیچ دلیل نداره، چون ما به طرزی تقریر کردیم به اصطلاح اماریت یا علامیت یا طریقیت تنسیسات اهل لغت رو که متکی شد به خبرویت، نه از اونجا که اونا کتاب ها رو جعل کردن، اولین کتاب های لغت رو نوشتن بین عرب یا حتی در عالم، این نیست، بلکه از اون جهت که اینا خبرن و عقلا در هر مسئله به خبره اون مسئله رجوع میکنن، اونجا باید رجوع کرد، باید اعتماد کرد دیگه. این روشیست که حتی معصومین علیه السلام گاهی برای مردم به اون تمسک میکردن، گاهی بهش استشهاد میکردن به اشعار جاهلیت در معنای لفظی، در کاربرد لفظی، و این به این معنا بود که در واقع به اون کسان که صاحب نظر بودند به اینا اعتنا می کردند و مردم رو به این شیوه در واقع دعوت می کردند. به این ترتیب ما نظر خبرای لغوی را هم جز طرائق کشف حقیقت از مجاز قلمداد می تونیم بکنیم. به سرعت این متنی رو که ما برای بیان مرخص مختارات و مقترحاتمون نوشتیم میخونیم. فضلکتون فی مختاراتنا و مقترحاتنا فی مبحث امارات الحقیقت و المجاز، نلخص مختاراتنا و مقترحاتنا فی الباب عبر عبارات میسره کالآتیه. با این عبارات خلاصی میگیم: الاول، لیس هناك طریقا قطعیا للتمييز بین المعنى الحقیقی و غیره، فالامارات و الترائق کلها ظنیتون. دوم رو که از بیرون گفتیم، به اینکه استثناء بین طرق قرار بدیم، این رو به اصطلاح که بعضی رو قطعی بدونیم بعضی رو ظنی یا بعضی رو مردود، این رو قبول نداریم. الثالث، اون اضافه کردیم در واقع، الامارات و الترائق المبحوثة عنها في علامات الحقيقة لا تكشف عن انقاض الوزن بقسميه المصطلحين لزوما، ومعناي اصطلاحي تعييني وتعيني، بل هي تدل غالبا على وجود علاقة دلالية خاصة بين لفظ ومعنى فحسب، ولكن لا بأس بتسمية تكون هذه العلاقة بالوزع بالمعنى العام الذي عبرنا عنه فيما مر بالتمعني والتدليل. بله، وزن رو توسعه بدیم، معناش رو و به اون چیزی که ما از اون به تمعنی با جعل اصطلاح تعبیر کردیم به اون معنا چرا کاشف است؟ تمعنی هست، معنامندی لفظ به معنای خاص و تدلیل هست. و رابع، رغم ما قیل، که گفته شده است و منصوب سید رضوان الله علیه هست، رغم ما قیل لا یکون الاستعمال امارتا للحقیقه ابدا لانه ربما یکون مرددا بین الحقیقه والمجاز والغلط. که استعمال غلط هم میشه، نمیشه گفت چون استعمال شده بس معنا حقیقی است، چون این قول هست گفته شده. الخامس، لابد فی الاستعمال الصحیح به ای نحو کان، حالا میخواد مجازی یا حقیقی باشد، مطابقی یا التزامی و غیرون باشد، ان یکون علاقت دلالیه بین اللفظ و المعنا، ولیکن تنقسم هذه العلاقه الى الاصلیه الاولیه و هی التي توجد فی الحقیقی و المطابقی. و الفرعیت ثانویه و هی التي توجد في المجازی و نحوه. السابع، بالرغم من ایرادات متعدده التي اوردنا على عماریه التبادر، الانصاف انه يمكن ان يعد التبادر الشائع عند اهل المعاوره للمستعلم الجاهل اماره على الحقيقه للمستعلم، والتمسك بمثل هذا غير مردوع عند الشارع. پس ما تبادر رو قبول داریم اماریتشو. و الثامن، مشاهده شیاء الحمل عند اهل المعاوره بلا قرینه خاصه توجب وعي الجاهل على الاتحاد بين الموضوع والمحمول وانكشاف الحقيقي عنده لا عند المستعلم العالم بالاتحاد من اهل اللغه. ففي الحقيقه المشاهده هي التي توجب الانكشاف لا صحه الحمل او عدم صحه سلبه. اين هم هشتمين نقطه. و نهمين، القسمان الثالث والرابع من معاني الاضطراد السته، ما سته شش تا معنا برای اضطراد گفتیم، معنی سوم و چهارم. القسمان الثالث و الرابع من معانی اضطراد السته، یعدان اماره للحقیقه. و العاشر، آخرین نکته، به ما ان ائمه اللغه هی الخبراء فی مجال اللغه و من لحق بهم به تحقق الملاک لا بأس بالرجوع بكتبهم والاعتماد بتنسيصاتهم في هذا المضمار بل هذا مما لا بد من. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.